وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك با نام و یاد خدا و با امید به فضل و رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش از خداوند می خواهیم فکر و اندیشه و ایمان و دل و جانمون را چراگاه شیطان قرار ندهد. باقی مونده از این فراز سخن امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه که فرمودن ملبسهم الاقتصاد، آخرین نکته که در جلسه گذشته عرض کردم خدمتتون این بود که رقابت آدمی و مسابقه او باید یا در مسیر علوم حقیقی باشد یا در مسیر به کار بردن این علوم حقیقی، هم در مسیر شخصی و هم جمعی که جهاد نام دارد، و یا در مسیر به خیش پرداختن و درون نگری که تقوا نام دارد. در غیر این زمینه ها اگر چه رقابت رسم است و عادت است، ولی مورد پذیرش معارف الهی و انسانهای به مقصد رسیده نیست. مسابقه در زمینه‌های دیگر یا مانع و بازداشت انسان از رسیدن به حقیقت و مقصد نهایی است، بنابراین ممنوع است، یا حداقل اگر مانع نیست سبب غفلت آدمی از مقصد نهایی است، از این جهت هم ممنوع است. چون در جای خود گفتیم که غفلت مقدمه ایجاد موانع عظیم و بزرگ و لاینحل در مسیر آدمی است. آخرین نکته، یکی دیگه از آخرین نکته هایی رو که عرض میکنم خدمتتون در همین زمینه اینه که امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود که اگرچه آنچه را در جلسات گذشته گفتیم همه درست و بجا، ولی نباید افراط ورزید، نباید زیاده روی کرد در ترک یا تفرید کرد در استفاده از نعمتهای الهی. جمعی که به عنوان معترض به امام صادق علیه السلام مراجعه کردند، و جالب این است که چون پاسخهای امام متعدد و با تعبیرهای مختلف بیان شده است، معلوم می شود که معترضین بسیار بودند. سبک لباس پوشیدن امام رو آنها می دیدند و مورد اعتراض قرار می دادند، ولی از زندگی شخصی امام چون یا خبر نداشتند و یا اینکه اگر خبر هم داشتند جای اعتراض نبود، یعنی به خوراک امام اعتراض نداشتند، به عبادت امام اعتراض نداشتن، فقط لباس‌های فاخر و زیبا رو که به امام می‌دادن اعتراض می‌کردن، پاسخهای متعدد معلوم میشه، نقدها یا اشکالات و اعتراضهای متعدد هم داشته. در یکی از این موارد غیر از اون چرا که در جلسات گذشته عرض کردم خدمتون، امام در پاسخشون فرمود که من حرم قل من حرم زینت الله التي اخرج العباده و طیبات من الرزق، بعد دنبالش فرمود که ولیکن من حلال، شاید این بتواند تابلو اقتصاد در معیشت و اقتصاد در لباس و خوراک و مانند اون باشد. اون بخشی رو که آیه قرآن هست اینه که آن نعمتها و زینتهایی رو که خداوند برای بندگانش خلق کرده است و فراهم کرده است را تحریم نکنید، یعنی پرهیز مجدانه به گونه این که به هیچ وجه به آن نزدیک نشوید نداشته باشید. هم طیبات رزق را خداوند برای بندگانش آفریده است و هم نعمتهای دیگر را و زینتها را. اگرچه زینت به رزق و طیبات رزق و خوراک هم تعلق میگیرد، ولی در این حال چه خوراک چه پوشاک چه هر امکان دیگری رو که مربوطی به سطح ظاهر زندگی انسان هست رو فرمود که تحریم نکنید، اگر نخواستید کمتر استفاده کنید ولی تحریم نکنید. بعد حضرت فرمود ولیکن من حلال، اون طیبات رزق الهی را، طیب هم یعنی دلپذیر، آنچرا که موافق با طبیعت آدمی است، موافق با لطافت روح آدمی است، فرمود که اینها رو تحریم نکنید، یعنی استفاده از اینها مجاز است، ولی آنچه را که استفاده میکنید ثمره خودتون باشد، نتیجه کار خودتون باشد، دستمزد خودتون باشد. مواظب باشید طیبات رزق حلال الهی را خبیث نسازید، آلوده نکنید. آنچه را که رزق طیب است، رزق طیب با روح آدمی سازگاری دارد. آنچه را که رزق طیب است و دلپذیر است را با رفتارهای ناآگاهانه یا غلط یا افکار نادرست آن را آلوده به غیر نسازید، آلوده به هوا و هوس و شهوات و غرایز نسازید. بنابراین میتوان گفت که میان رو بودن، زیاد روی نکردن، افراط نکردن، تفرید نکردن مطلوب است در همه سطوح زندگی، جز گروه هایی رو که قبلا استثناء کردیم، و البته چون استثناء شده ها و چون استثناء نشده ها همه اینها رو باید توجه داشته باشیم که حلال باشد. حرام رو در جای دیگری شاید کم و بیش خدمتتون عرض کرده باشم که یک لقمه حرام و یک ذره حرام سبب میشه که آدمی مدت های مدیدی طبق روایات 40 شبانه روز توفیق عبادت نداشته باشد، 40 شبانه روز عبادتش مقبول نباشد، 40 شبانه روز دعایش مستجاب نباشد. بالعکسش البته میتوان خیلی چیزا رو فهمید، سلب توفیق نشون دهنده این است که از اون ذره حرام وجود دارد، پذیرفتن شدن عبادات نشون دهنده این است که از این لقمه های حرام وجود دارد، چون اگر عبادت پذیرفته شده باشد هم حال آدمی تفاوت دارد، هم استعداد آدمی متأثر واقع میشود و هم بیان آدمی و قال آدمی. نقطه مقابلش هم این بود که در جای دیگری عرض کردم خدمتتون که از رسول خدا صلوات الله و سلام علیه نقل شده است که کسی که 40 شبانه روز مال حلال بخورد، جرى الله ابواب الحکمه من قلبه على لسانه، خداوند چشمهای حکمت را از دلش بر زبانش جاری میکند. بنابراین نمیگوید جز حق، نمیگوید جز صدق، نمیگوید جز عدل، به شرط این که آنچه که میخورد حلال باشد. گمان بنده این است که این خوردن تنها خوردنی که مربوط به معده است نیست، اگرچه برای ایجاد اشتیاق و امید در بندگان خدا باید بر همون نکته تأکید کرد، بر همون خوردنهای معمول که شاید بندگان خدا از طریق کنترل کردن خوراکشون و از طریق مواظبت بر آنچه که میخورند شاید درهای غیب الهی بر آنها گشوده شود و در نتیجه الطاف و عنایات ویژه الهی شامل حال اونها بگردد. بنابراین اگرچه باید برای دیگران همان گونه تعریف کرد، به ظاهر سخن ارتباط دارد، من اکل الحلال، اکل یعنی میخورد، هر کس که 40 شبانه روز بخورد، یعنی بخورد ولی حلال بخورد، ولی عرض کردم خدمتتون به گمان بنده اینجور هست و چه بسا تجربه ها هم اون رو مورد تأیید قرار بدهد، آن این است که این خوردن اعم است، از این خوردن عرفی، چنان که در آیات قرآن که آنگاه که فرمود فلی انظر الانسان الی طعامه، این طعام اگر چیز زبان ما خوراک است، خوردن است، غذای آشپزخانه است، ولی در تفاسیر و همچنین در روایات ائمه معصومین فرمودن که این طعام اعم است، هر آنچه که بر آدمی وارد می شود و یکی از ابعاد وجودی آدمی را مورد تأثیر قرار می دهد و متأثر می سازد می تواند خوردن نام بگیرد. بنابراین آن کسی که غذا می خورد، آن کسی که افکار و اندیشه های غلط را می خورد، آن کسی که چنان که در بخش دیگر سخنمون شاید همین امروز هم برسیم خدمتتون خواهم گفت، آن کسی که سخنان ناسوار را می شنود گویی خورده است، آن کسی که می پذیرد گویی خورده است، آن کسی که تصاویر نامطلوب برای روح آدمی را میبیند و مشاهده میکند خورده است، و بالاخره این خوردن و این خوراک اعم است، از خوراک جسم و معده باشد یا خوراک روح باشد، به تعبیر دیگر خوراک نفس باشد یا خوراک روح باشد، پیشتر از اون خوراک قلب باشد و بعدش هم که ما ارتباطی نداریم، یکی از عواملی رو که شاید یکی از مواردی رو که ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین پیوسته استغفار میکردن همین بود که در مرتبه سر و در مرتبه خفی و اخفایشان ممکن است در معرض چین خوراکهایی باشند، آنچرا که اونها میخوردن نسبت به آنچرا که ما میخوریم تفاوت ماهوی و حقیقی و عینی و وجودی دارد و از زمین تا آسمان متفاوت است، ولی در عین حال به همین خاطر است که آنچرا که اونها میخورن اگر ما بخوریم در آسمان ها پرواز خواهیم کرد، چنان که فرمود ابی تو اندرم بیوت امونی و یسقینی یا یسقینی، من شبها که شما میخوابید در حضور پروردگارم بیتوتی میکنم، شب زنده‌داری میکنم، او برای من سفره میآورد، غذا میآورد، اطعام میکند مرا، نوشابه میآورد، نوشیدنی میآورد، او میخورد، آنچرا که او میخورد اگر ما بخوریم از این جهان طبیعت و مرتبه نفسانی نجات پیدا میکنیم و از نفس عبور خواهیم کرد، ولو به قدر اندکی باشد، که در جای دیگری یک اشاره خدمتتون عرض کردم که فرمود اگر از نعمتهای آخرت، به همین زودی هم هست، به از نعمتهای آخرت بلکه از آبهای آخرت، اگر قطره از اون آبها در آبهای کره زمین اقیانوسها فرو افتد و کسی قطره از این آبهای اقیانوسها بنوشد، به سکر ابدی می رود، به گونه‌ای که تا سور دوم اسرافیل به هوش نخواهد آمد و به سعق نخواهد آمد. بنابراین آن چرا که آدمی را بیهوش می کند، مدهوش می کند، به گونه‌ای که دنیا را نمی فهمد، عالم بعد از دنیا را نمی فهمد، عالم برزخ را نمی فهمد، حساب و کتاب و برزخ و اون چرا که مربوط به عالم برزخ را نمی فهمد، تا در سور دوم اسرافیل به هوش آید، انبیا و اولیاء الهی نه آن قطره رو که پیوسته میخورن و مینوشن و هیچگاه هم دچار سهو یا سعقه یا بیهوشی یا سکر نمیشوند. پس غذاها برای افراد متفاوت است، ولی همان گونه که برخی از غذاها ممکن است سبب غفلت ما شود، برای ما غفلت عرفی، غفلتی که ناشی از وسوسه است، غفلتی که ناشی از نفس است، برای انبیا و اولیا هم ممکن است چنین چیزی باشد. بنابراین وقتی می‌فرماید ولی یکون من حلال، حلال اونها با حرام آدمیان متفاوت است. به همین خاطر است که اینکه اگر کسی بخورد و بیاشامد، ولی لله بخورد و بیاشامد، این تنها خوراکی رو که بر سفره و با قاشق و چنگال میآورن و میخورن رو شامل نمی‌شود. این بخشی است، بخش کوچکی است از آنچه را که در خوراک و پوشاک سفارش شده است، ولی توصیه نشده است که آن را بگویید، اگرچه گفتنش بد نخواهد بود و به اشاره گفتنش بد نخواهد بود، ولی از اونجا که اگر بندگان خدا همه آن تکالیفی رو که دارن و همه موانعی رو که در پیش رویشون قرار دارد بشناسد، مایوس میشوند. بنابراین گمانشون بر این است که از عهده چنین کارهای سخت و سنگینی بر نمی آین، دست از حرکت باز می دارن و در جا می نشینن. به همین خاطر فرمودن آرامتر، کمتر بگید، ظواهر رو بگید و اگر ضرورت پیدا کرد اشارات رو بگید، اما در گفتن لطائف و حقایق قرآن سخت و به صورت اکید من کردند، و شاید هم همینجور باشه. اون آیات و روایاتی رو که در مورد مغفرت آدمی، کفران گناهان آدمی، سیئات آدمی، تبدیل سیئات به حسنات و مانند اون، میبینید که هم خود آیات بسیار است و هم
روایات و تفاسیری که درباره اون گفته شده است و بالاخره امیدی رو که به انسان داده ام بیشتر است و رحمت الهی هم سازگار هست. ولی این که مو رو از ماس میکشن که اگر کسی هر کسی هر کاری رو که انجام داده باشد میبیند، هر کسی نیکی در این عالم انجام بدهد میبیند، هر کسی بدی انجام بدهد میبیند، اینها رو دیگه خیلی شرح و تفسیر نکردن و همینطور بقیهش رو. آیات متعدد هم در همین زمینه هم داریم. و قل اعملوا فسیر الله و رسوله عملکم و رسوله و المؤمنین. عمل کنید، کار کنید، فعالیت کنید، به زودی نه چندان دور خداوند عمل شما رو میبیند، رسول خدا عمل شما رو میبیند، مؤمنین هم عمل شما رو میبیند. این غیر از دیدن نتیجه عمل و ثمره عمل است، به خاطر این که ثمره عمل رو دیدن ثمره عمل اختصاص به خدا و رسول و مؤمنین ندارد، همه عالم میبیند. کوس رسوایی را چنان میزنند که همه عالم میفهمند، کفار هم میبینند. وقتی کسی در بهش برود کفار نمیبینند، وقتی کسی به جهنم برود کفار نمیبینند. بنابراین ثمره عمل را همه میبینند و گویی باکی نیست. آنچرا که باکی هست و هشدار که مواظب باشید که دیده میشود آنیست که رسول خدا میبیند و رسول میبیند و مؤمنین. اون حقیقت عمل است. اون حقیقت عمل نه در آخرت، که در آخرت هم به احتمال قوی دست کم به برخی از نظرات و بندم گمانم همین هست، در آخرت این عمل نیز مورد شهود همگان واقع می شود، مگر عمل عمل توأم با اخلاص باشد، توأم با فنای ذاتی باشد. اونا رو استثناء کنید، این اعمالی رو که دیگران انجام می دهن، اعمال ثواب ناثواب، خوب خوش یا ناخوش، اینها مورد مشاهده همه اهل عالم قرار می گیرد. به تعبیر دیگر این که فسیر الله، نه این که در آخرت، چون در آخرت اختصاص به خدا و رسول و مؤمن ندارد. ثمرش را که روشن از همه عالم به طور بدیهی میتوان انسان گفت که همه را میبینند، این عمل را نیز دیگران میبینند، به خاطر این که اونجا تبل السرائر هست. آنچه را که خدا و رسول و مؤمنین میبینند مربوط به اینجاست. هشدار، توجه، حواسمون جمع باشد. آنچه را که در اینجا انجام میشود هم خدا میبیند و هم رسول میبیند و هم مؤمنین میبیند. ممکن است بفرمایید چرا فسیر الله؟ بفرمایید فیر الله. اگر دیدن دیدن اینجاییست، این سین بالاخره اندکی توقف و تأنی رو میرساند و درست است که با صوف تفاوت دارد، با زمان بسیار طولانی تفاوت دارد، ولی بالاخره زمانی رو داره. اگه همین الان باشه باید بفرمایید که و قل اعملوا فیر الله، نه سیر الله. اینم نکته رو خدمتتون عرض کنم و اون اینه که این فسیر الله مربوط به دیدن خدا نیست، به خاطر اینکه دیدن خدا در دنیا و آخرت حی و حاضر و اینجا و اکنون است، چنان که مربوط به رسول هم نیست، چون دیدن رسول هم اینجا و آینده و پس از این و پیش از این برای اونها مساوی است. این سین یا این زمانمند کردن دیدن به خاطر مؤمنین هست، مؤمنین هستن که بالفعل نمیبینن. به تعبیر دیگر مؤمنین اگر اندکی بجنبن، اگر اندکی پرده و قطاع از چشمشون بردارن که چشمشون تیز شود، این چشم تیز برای انبیا و اولیا فعلیت دارد ولی برای مؤمن فعلیت ندارد. بنابراین میتوان به خاطر مؤمنین که به لحاظ کمیت کثرت دارن میتوان گفت فسیر الله. تقلیب است. همچنان که جای دیگر خدمتتون عرض کردم میفرمان یا ایها الذین آمنو، یعنی یا ایها الذین آمنو و آمنا، یعنی هم مردان مؤمن هم زنان مؤمن. وقتی گفته میشه شمسین، یعنی یا قمرین، یعنی هم شمس هم قمر، هم قمر هم شمس. وقتی گفته میشه هم زینبین، یعنی هم زینب هم ام کلثوم. وقتی گفته میشه حسنین، هم حسن هم حسین. بنا به تقلیب ضمیر باید به یکی برگرده. تقلیب در اینجا ممکنه علل متعددی داشته باشه، یکی کثرت باشد مربوط مؤمنین است نه به خدا و رسول، ممکن است امر دیگری باشد که حکایت از عظمت مؤمن دارد، و یا به تعبیر دیگر تشویق مؤمن باشد، اعتنا کردن به مؤمن باشد، تکریم مؤمن باشد، که به خاطر این یک مرتبه از مراتب فنا یا مرتبه از مراتب ولایت، یکی همینه، یکی از مراتب دوگانش همینه که خدمتتون عرض می‌کنم. گاهی اینجور است که خدا می‌فرماید تو ندیدی من دیدم، گاهی می‌فرماید من ندیدم تو دیدی، گاهی می‌فرماید که آنگاه که دو با پیامبر بیعت کردی با پیامبر بفرمایید برعکس، آنگاه که پیامبر با مؤمنین بیعت کردی با مؤمنین بیعت نکردی، با من بیعت کردی. یعنی دست مؤمنین کنار، دست مؤمنین دست من است. جای دیگری نه، چشم من چشم مؤمنین است، بالعکس. در یه جای خدا وکیل است مردم موکلن، در جای خدا موکل است مردم وکیلن، دو مرتبه از توحید و ولایت هست. در یکی از مراتب ولایت این چنین است که خلق خدا ظهورشون بیشتر است از حق، حق در مطاوی خلق پوشیده و مستور است. این آیه ممکن است مربوط به اونجا باشد، یا اینکه راحت ترش اینه که تکریم باشد، تشویق باشد، عمل کنید، عبادت کنید، هر کار که میخواهید انجام بدهید. فسیر الله، خدا میبیند، رسول خدا میبیند، مؤمنان هم میبینند، حتی اگر پسفند یوم القیامه در جاهای دیگر هم باشد و در همین جا هم باشد، ولی مانعی ندارد که یوم القیامه اختصاص به زمان نداشته باشد، دنباله زمانی نباشد. این لیل آنگاه که صبح شود، این آنگاه گاه نیست، یعنی صبح شدن این شب در زمان انجام نمی شود، همین الان نیز ممکن است صبح شده باشد، برای جمعی صبح شده باشد، برای برخی صبح نشده باشد، برای برخی ممکن است به این زودی ها هم صبح نشود، ولی اینکه از این دنیا هم بروند، جهان طبیعت هم تمام شود، ولی این شبشون به صبح نرسیده باشد. پس بنابراین به اعتبار این خلق، جزاكم الله خیر الجزا، سقاك الله يوم القيامه، بنابراین به اعتبار خلق و مخصوصا به اعتبار مؤمن، که مؤمن از جهتی شبیه خدا هستند، از جهتی مشترک با خدا هستند، از جهتی همون که بنده خدا هستند، یعنی ظهور خدا هستند، ظاهر و مظهر تفاوتشون در اعتبار است و تعابیر دیگری که در این زمینه میتوان گفت. بنابراین به این خاطر، به خاطر اینکه مؤمنین یا همه مؤمنان دیدنشون، مشاهدهشون، رؤیتشون نسبت به حقیقت عمل سایر انسانها فعلیت ندارد، متوقف در فعل و انفعالات یا تغییر و تکامل یا استکمال در نفسشون و رسیدن به مقام روحانیشون هست، بنابراین فرمود به زودی میبینید، به الا خدا به زودی نداره، همین الان هم حقیقت عمل را میبیند، آخرت هم حقیقت عمل را میبیند، رسول و اولیاء و خدا مخصوصا مخلصین از درگاه خدا هم همین گونه هست. در هر صورت سفارش نشده است که به گونه این سخن گفته شود که بندگان خدا از راه رفتن مایوس بشوند، ولی در این حال آنگونه هم گفته نشود که خوشخیال بار آیند، گمانشان این باشد که اگر خمراستی شدن حتما به مقصد رسیدن، اگر میخوان ببینن که آیا به مقصد رسیدن ببینن. یک جا فرمود ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نگاه کنید اگر کار نیکتون، اگر کاری که قصد خیر و قربت دارید شما رو به خدا نزدیک کرد، به طور طبیعی و حتما و 100% باید از فحشاء و منکر فاصله گرفته باشیم، به خاطر اینکه فحشاء و منکر قرب خدا نیست، بعد است. پس اگر کاری رو گفتیم قربتن الالله، باید حتما از اون مواردی رو که انسان رو از خدا دور میکنه دور شده باشیم. وقتی که دور که شدیم، معناش اینه که تنها عن الفحشاء والمنکر. پس اگر در مورد نماز فرمود تنها عن الفحشاء والمنکر، به این معنی نیست که روزه لا تنها عن الفحشاء والمنکر بود و نبودش مساوی است، به این معنی نیست که خدمت به بندگان خدا لا تنها عن الفحشاء والمنکر، یا سخن صدق و عدل و حکایت درست این گونه نیست، همه اینها تنها عن الفحشاء والمنکر، ولی نماز یک جایگاه ویژه‌ای دارد که یکی از اون دو کاری است که میتواند آدمی را به مقصد خودش برساند. دو رکن است که از این دو رکن نمیتوان گذشت، یکیش نماز است. بنابراین به خاطر اهمیت نماز اینجا نماز را معرفی کردن، ولی معناش این نیست که دیگر اعمال دیگه حالا بود و نبود مهم نیست. نگاه کنیم این اعمال دیگران قبول میشه، منهی از فحشا و منکر هستن یا نه، روزشون هم اینطور هست، عبادات دیگرشون هم همینطور هست، درس خوندنشون هم همینطور هست، سخن گفتنشون هم همینطور هست، نوشتن و مطالعه کردنشون هم. هر کاری اگر آدمی را از فحشا و منکر باز ندارد، حکایت دارد که آدمی را به مقصد خودش نزدیک نکرده است، یعنی تقرب حاصل نشده است، یعنی نتوانسته است حقیقتا بگوید قربتن الالله. چون قربتن الالله به این معنی نیست که این که حالا تعبیرها در ظواهر آوردن، در شرح و تفسیرش آوردن که قربتن که نمیم منصوب هست، اتقرب و قربتن الالله، اینجور نیست که این عمل خودش قربت هست، نه اینکه این عمل سبب شود که کسی به جایی برسد. بنابراین اگر این عمل قرب نباشد، بود خواهد بود بین قرب بود که قابل جمع نیست. به همین خاطر است که مجموعه اعمال و رفتارهای انسان همین گونه است، ولی نماز را تأکیدی بیشتری کردن، چنان که برخی از موارد دیگر هم همینطور. در هر صورت آدمی اگر در خوراک خیش، در زینت خیش، در لباس خیش و مانند اون مراعات کند که ولی کن من حلال حلال باشد، راه های حرکت به سوی حق تعالی برای او گشوده خواهد شد، روزنه های خروج از جهان طبیعت برای او باز خواهد شد یا شناخته خواهد شد، بالاخره یخرج من بیتهی، از این خانه خارج خواهد شد. البته کسی که از این خانه خارج شود طبعا قضایش هم مربوط به این خانه نخواهد بود، لباسش هم مربوط به این خانه نخواهد بود، افکار اندیشه هاش هم مربوط به این خانه نخواهد بود، ولی بالاخره خروج از اینجا شرطش هم اینه که رعایت ظاهر شریعت و اون هم ولی کن من حلال. زندگی آدمی باید مبتنی بر ظاهر شریعت الهی باشد. خب اینم یک نکته. آخرین نکته رو خدمتتون عرض کنم در این ملوث هم الاقتصاد، با توجه به نکته پیشین که عرض کردم خدمتتون، میدان رقابت خوراک و پوشاک و زندگی و مانند اون نیست، اگرچه همه اینها میتواند مطلوب باشن، میتواند نامطلوب هم باشن، ذاتن نسبت به دنیا و آخرت، نسبت به سعادت و شقاوت اینا بی‌نظرن. ابزاری است که در اختیار مؤمن میتونه قرار بگیره، در اختیار کافر میتونه قرار بگیره، در اختیار آگاه و ناآگاه میتونه قرار بگیره. در ارتباط با اون یه جمله دیگه خدمتتون عرض کنم و اون اینه که مقصود از جلب مشتهیات الهی میتواند چند امر باشد، یعنی اینکه خوراکی خوشمزه باشد، خب البته مطلوب تر هست وقتی مطلوب باشه، انسان ها علاقه بیشتری هم اون دارن، لذت های دیگر همینطور، لباسی ممکنه رنگ خوبی داشته باشد، نقش و نگار خوبی داشته باشد و مانند اون. اینها باید یکی از این علل، یعنی آدمی در انجام در خوردن این غذاها و استفاده از این لباس ها باید مقصد روشنی داشته باشد، چیزی رو تحریک کرده باشد، انگیزشی داده باشد، به گونه ای که استفاده از این نعمت الهی سبب غفلت نباشد. آنگونه نخورد که حیوانات میخورند، حیوانات هم از خوردنشون لذت میبرند، از آسایششون لذت میبرند، از جای نرمی که بخوابن لذت میبرند. خوردن آدمی، استفاده کردن از نعمت ها برای آدمی نباید همچون حیوانات باشد، بنابراین باید مقصدی داشته باشد. مقصدش میتواند یکی از این جهات باشد، یکی این که آنچرا که آدمی از نعمت های الهی استفاده میکند زمینه ساز باشد، وسیله باشد و آماده کند او را برای انجام واجبات و امور مطلوب الهی. آدمی شاد باشد، راحت باشد، سرحال باشد، سیر باشد، پر باشد، هر عنوانی رو که میتوان براش آورد، تا بلکه بتواند به وظایف خیش اقدام کند. این یک جهتش. جهت دیگر اینه که اصلا اگر کسی توجه به اون انتصاب نعمتهای الهی به مقصد و مبدع خیش داشته باشد، خود نعمت مطلوبیت ذاتی دارد، یعنی ذاتن امر پسندید است، نمیتوان از اون روی گردان بود، به شرط اینکه توجه به این ریشه و مبدع این نعمت داشته باشیم. اگر کسی این نعمت را ببیند و بداند که این از اوست، این او ارزش دارد، او آنچنان است که هر دلی که او طلب باشد، خدا طلب باشد، الله طلب باشد، طلب کند بیش از دنیا و آخرت رو، اینا همه میشون بیش از دنیا و آخرت. یعنی همین نعمت هایی رو که در دنیا داریم، همین مثلا بفرمایید تشک و آب گوشت، نمیدونم چی و چی که در این دنیا وجود داره، اینا اگرچه ظاهرش نعمتی است، اینا حیوانات هم شبیه همین ها رو میخورن، انسان هم میخورن، کبوتر هم میخورن و مانند اونها، اما این خوردن ها متفاوت است. اون کسی که توجه دارد که چه میخورد، از که میخورد، به دست که میخورد، اینا رو اگر توجه داشته باشد، مگر میتوان نخورد؟ این حداقلشان خواهد بود که خدا رحمت کند گفت به جهان خور رمضانم که جهان خور رمضوست. وقتی که این نعمت ها از اوست، تنها در صورتی میتوان از اون روگردان با بود که خود خدا سفارش کرده باشد که روگردان باش. برای همین است که گفتن اگر خداوند امر به معروف و نهی از منکر رو واجب نکرده بود، احدی امر از اولیاء و خدا و اهل معرفت امر معروف و نهی از منکر نمی کرد، چون بندگان خدا رو نمی توان چیزی گفت و رنجاند. به همین خاطر است که اگر ظاهر شریعت نبود و دستور نداده بودن و محرمات رو روشن نکرده بودن، نمی شد حکم به حرمت کرد، بلکه هر چرا که در این عالم هست برخلاف اون چرا که در کلام گفته می شود که اصل بر من است و همه چی ممنوع تا اینکه صاحبش رضای داده، بالعکسه، آنچه که استناد و انتصاب به خدا داشته باشد مطلوب است، مطلوبیت ذاتی دارد، جلوه است، تجلی الهی است، عطای الهی است. مگر می توان کسی از عطای الهی روگردان باشد؟ باید خود او بگوید این عطای الهی مربوط به تو نیست، پس چشم فرو دار. از این نعمت الهی رو برگردان، مربوط به تو نیست. حالا چه دلایل شما بدانیم چه ندانیم، به همین خاطر است که محرمات رو خدای متعال معین نکرده بود، تجلیات الهی رو نمیتوان از آن گذشت. به همین خاطر که باید نعمت‌های الهی و استفاده از نعمت الهی به این خاطر و به این نیت باشد که اینها از اوست. البته در این حال که از اوست، همیشه یادمون باشه که ظاهر شریعت هم اومده حدودش رو معین کرده. اینجور نباشه که حالا چون از اوست بالاخره بخوریم تا در حد ترکیدن، بلکه دیگه نه، ترکیدن بالفعل. این نه، به خاطر اینکه درست از اوست، ولی هر جایی که باشه از اوست، نه اینکه فقط اگر در کام ما باشد از اوست، هر جایی باشه از اوست. مطلوبیت ذاتی دارد، مگر آن که بالعکس اون حرفایی که قبلا میگفتیم، یعنی اینجور نیست که اصل بر پرهیز باشد مگر آن که مجاز شده باشد، بالعکس اصل بر اباحه است، بلکه اصل بر مطلوبیت ذاتی است مگر اینکه از آن نهی شده باشد. حالا این نهیش نهی تشریعی باشد، نهی ارشادی باشد، مولوی باشد، هر چی خود باشه مهم نیست. مهم اینه که معلوم بشه که به نوعی مطلوب خداوند نیست استفاده از این نعمت ها، در حد وجوب باشد همینطور، در حد کراهت باشه همینطور، در حد ترک اولا باشد همینطور، از این جهتش تفاوتی نداره. بنابراین از این دیدگاه کسی که از نعمت های الهی استفاده میکند و خوب هم استفاده میکند، اگر اینا دیگه گفتنی هم نیست، یعنی اینجور نیست که هر کی میخواد نعمتی رو استفاده کنه بخوره، یا بفرمایید خونه ای را امکاناتی رو داشته باشه، بگه با توجه به اینکه جهان خرم از اوست، پس منم خرم از آنم، این به گفتن دیگه حل نمیشه، مثل نیت میمونه. اگرچه ما عوام عادت کردیم که نیت رو به زبان بیاریم، یک کمی هم مکس میکنیم تا نیت کنیم. نیت که مکس کردن ندارد، به زبان آوردن ندارد، در ذهن خطور دادن ندارد، اون کسا نیت نیست، اون سخنی است بی صدا، اون همسه است و مانند اون. نیت آن است که اگر از آدمی بپرسم با زبانش، با حالش، با قالش، با همه وجودش بگوید من چه میکنم. مثل این که مثلا کسی تلویزیون تماشا میکند، این نیت کرده است، یعنی هرگاه کسی از او بپرسد چه میکنی، میگه دارم تلویزیون نگاه میکنم، همینه بهش میگن نیت. نیت نماز یعنی این که به گونه‌ای باشه توجه داشته باشی چه میکنی، اگر از تو پرسیدن چه میکنی بگی دارم نماز میخونم، نگی نمیدونم الان چی داشتم میگفتم، چی شد، یه فکری داشتم، الان در چه وضعی، نگه حالا باید فکر کنم از یکی بپرسم نگاه کنم اینم که در مثلا کجای هستم، بلکه نیت یعنی هوشیاری، توجه داشتن. برای همینه که حتی در ظاهر شریعت هم وارد شده که نیت باید از اول عبادت تا انتهای عبادت حفظ شود. اگر این نیت از اول عبادت تا آخر حفظ نشود، این نیت نیست، بنابراین ظاهر عبادته. بلکه در خیلی از مواردم که تصریح کردن که اصلا عبادت نیست، باید قضاشو به جا بیاره. مثل اینکه کسی مثلا روزه گرفته، یه وقتی کسی روزه که داره قصد میکنه برسه مسافرت، مانعی نداره، هنوز که مسافرت نرفته، روزش درسته، قصد میکنه که روزشو بخوره، اینم مانعی نداره چون تا نخورده درسته، قصد میکنه روزشو باطل کنه، اونم مانعی نداره چون قصد کرده ولی انجام نداده، ولی اگه قصد کرد روزه نیستم دیگه باطل شد. اینه دیگه هیچ وسیله نمیشه رفوش کرد، بلافاصله بگه نه اون دفعه قصد کرده بودم روزه نیستم، حالا قصد من روزه هستم، تمام شد رفت. یعنی همین که آدمی بگه خیلی خوب من دیگه روزه نیستم، به زبان هم لازم نیست بیاره، یعنی همون اتفاقی رو که در آغاز عبادت انجام داده، لحظه به لحظه عبادت اگر اون رو از دست داده بشه، حتی در ظاهر شریعت و فقه همه تصریح کردن به این که آدمی که از نیتش برگرده و اون نیت رو رها کنه، این دیگه عبادتش باطل هست، باید اعاده کنه. بنابراین این روزش رو باید که قضاشو به جا بیاره، کفارش هم باید انجام بده. بنابراین به گفتن حل نمی شود که ما چون جهان نیک است چنین میکنیم، ما چون خدا خواسته است چنان میکنیم. باید اون ریشه ها و مبانی معرفتی و دیدها و نگاه های دقیق آدمی این نیت رو به دست بیاره، این نگاه رو به انسان بیاره، فراهم کنه. اینجور نیست که کسی بگه که خب حالا به خاطر اینکه شما خیلی آدم مؤمنی بودیم من دیدنت اومدم. این رو درسته که به زبان میشه آورد، ولی تو دل که نمیشه گفت. ممکنه تو دل بگیم ولی اینجور نیست که خودمونم باور کنیم، ممکنه خودمونم باور کنیم ولی اینجور نیست که خدا هم باور کنه. در خیلی از موارد ما گاهی خیال میکنیم نیتهامون نیتهای نیک و پسندیده و درست و در نتیجه باید عمل صالح باشه، ولی اون که اینجور نیست. یعنی در زمینه ها و عقبه های ذهن ما یا روح ما یا لایه های درونی ما امور دیگری اتفاق افتاده، اونها سبب شده است ما دنبال این راه رفتیم، این عمل رو انجام دادیم، ولی اینکه در آغاز میون قربت الی الله اونها نیت ها رو معلوم میکنند. بنابراین اگر به زبان گفتیم قصد قربت داریم، قصد تقرب داریم، قصد اخلاص داریم، هزار قصد دیگر رو اضافه کردیم، اون لایه های درونی ذهن که در جای دیگر هم ممکن است تشکیل شده باشد و آدمی توجه به آن نداشته باشد، اونها تاثیرگذار هستند و سرنوشت ساز هستند. بنابراین این که عرض می‌کنم خدمتتون یک نگاهی به نعمت‌های الهی داشته باشیم، این نعمت‌ها از خداست، بنابراین مطلوبیت ذاتی دارد. اگر ظاهر شریعت از اون معنا نکرده باشد، آدمی نمی‌تواند پرهیز کند، آدم با معرفت نمی‌تواند پرهیز کند. اینها مجموعه تجلیات الهی است، مجموعه نعمت‌هایی است که حتی در دنیا برای مؤمنین آفریده است. و اگر دیگران از نعمت‌های الهی، از جمال، از زینت‌های الهی استفاده می‌کنند، اینا به توفیل وجود مؤمنان هست. مگر نه اینه که لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تو نبودی عالم رو نمی‌آفریدم، نه شرقش رو، نه غربش رو، نه زمینش رو، نه آسمانش رو، نه ملکوت، نه جبر، هیچ، همه برای وجود مبارک پیامبر صلوات الله و سلام علیه آفریده شده. بنابراین هر کسی که سنخیت و شباهت به وجود مبارک حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه داشته باشه، در اون لولاک لما خلقت الافلاک جایی دارد. در نتیجه میتوان در مراتب فروتر ولی به صورت توفیلی و تتفلی و تبعی گفت که اگر مؤمنین نبودن من عالم رو نمی آفریدم. پس این نعمت ها برای مؤمنین آفریده شده. مؤمنین آفریده شده به شرط این که مؤمنین توجه داشته باشند که خود کیستن، او کیست، این نعمتی که از او می آید چیست. اگر اینجور باشد بسیار مطلوب است. یعنی همین که آدمی بداند که نعمت نعمت خداست. البته کسی نعمت رو بدون نعمت خداست، طبعا در مسیر غیر خدا هم استفاده نخواهد کرد. جهت دیگرش که استفاده کردن از این نعمت ها سبب جوازش یا مطلوبیتش می شود اینه که اینها زمین ساز شکر نعمت الهی هستند. طبیعت آدمی اینجور هست که عبید احسان است. یعنی هر چی در نعمت های الهی قوتور باشد مگر به استغنا برسد، هرچه بیشتر از نعمتهای الهی برخوردار باشد میلش به عبادت بیشتر است. به همین خاطر است که آنان که به فقر و فلاکت و مشکلات افتادن و فرو افتادن در مرز کفر قرار دارند، ولی آنها که از نعمتهای الهی برخوردار هستند در مرز کفر نیستند. بلی، آنها که از طریق غنایشون احساس استغنای از خدا کنن، اونا دیگه در مرز کفر نیستن، در متن کفر هستند. پس بنابراین آدمیان اینچنین هم، برخی در متن کفرند، اونها که کلا ان الانسان لیتقا ان راه استغنا، اونها که احساس استغنا میکنن در متن کفر و در متن جهنم هن. آنان که در فقر و فلاکت و سختی و گرفتاری زندگی میکنن در مرز جهنم و مرز کفر هستند، اگه صبور باشن پاداشی خواهند داشت که محبوبیت الهی است و کسی از عهده محاصرش بر نمیاد. ولی احتمال این که یه اتفاق کوچیکی بیفته، یه حادثه اون رو هول بده در متن کفر بندازه به جهنم بندازه، احتمالش هست، ولی اغلب این گونه نیستند. به همین خاطر است که اکثر اهل الجنه الفقرا، اکثریت اهل بهش فقرا هستند. و یه گروه سومی هم هستند که اینها نه در متن کفر هستند و نه در مرز کفر، نه در متن جهنم و نه در مرز جهنم، در هیچ کدام از اینها نیستند. اینا کی هستن؟ اونها که فقیر نیستن چون مرزنشینن، غنی و بلکه مستغنی نیستن چون اینها ویران نشین جهنم هستن. گروهی که از فقر فاصله دارند، البته این عمومیتش بین فقرا همچنان که خدمتتون عرض کردم اینجوریه که مرزنشینن، ولی مرزنشین به این معنی نیست که دیگه اهلی نابادی نباشن. ببین کشور رو خودمون نگاه کنین، اگرچه مرزنشین هامون فاصله شون مرکز زیاد هست، ولی بالاخره مرزنشین هستن، ایرانی هستن و اگر چیزی ایران داشته باشه شامل حال اونها هم میشه، لطفی عنایتی برکات الهی اگر باشه شامل حال اونها هم میشه. فرق یعنی مرزنشینی، اگر البته کسی در مرز باشد و از مرز حفاظت کند، بعید به نظر میرسد که مقامش کمتر از مرکز نشین نباشد، حتی در این معارف الهی همین جوره. و همین خاطر هم هست که رسول خدا صلوات الله و سلام علیه در معراج وقتی ازش سوال کردن که از نعمت‌های الهی کدام رو می‌خوای، همه آن چرا که در عالم هستی از ازل تا به ابد آفریدیم همه در تبع اخلاص مال تو، که یک گوشه از آن چرا که ما در جهان آفریدیم در اختیار سلیمان و داوود علیهم السلام قرار گرفته است. حضرت فرمود نمی‌خوام، من فقر را می‌خوام، می‌خوام یک روز سیر باشم، دو روز گرسنه باشم. این مرزنشینی نیست. چرا پیامبر اینجا رفته؟
برای اینکه اکثریت انسان‌ها در این مرز میتوانن قرار بگیرن یا در مرز قرار گرفتند. در همه جای عالم همین گونه بوده، حالا آینده ممکن اینجور نباشه. بنابراین پیامبر قرار اسوه باشد، الگو باشد، باید خودش در مرز باشد، حوادث و رخدادهایی که در مرز رخ میدهد را بداند و بشناسد و تجربه کند تا بتوانند دیگران به او اقتدا کنند. اینجور نباشد که پیامبری، البته حالا اگر پیامبری مثل حضرت سلیمان هم باشه، ظاهرش اینه که در عصرشون فقر وجود نداشته، از اینکه انقدر نیروی انقدر کار فراوون بوده و نیروی کار کم بوده که از اجنه استفاده میکردن. این حکایت داره، همه مشغول کار بودن، هیچ بیکار وجود نداشته. وقتی که همه کار کنن، کار اونجوری که حتی به کارهای تجملاتی میپرداختن، قصر ساختن و نمیدونم که آبین ساختن و حوض و استخر و سنا و مانند اینها ساختن، اینا نشاندنده اینه که سطح زندگی انسانها در حد متوسط به بالا بوده. بنابراین فقر نبوده. خب پیامبرش هم فقیر نباشه مانعی نداره، ولی اگر قرار باشه کسی پیامبر فقرا باشد، باید از فقر تجربه ای داشته باشه. برای همینه که مرزنشین ها بدانند که اسوهشون رسول خداست. مرزنشین ها بدانند که منزل رسول خدا در همون مرز قرار گرفته است، ولی با تفاوت هایی هم که کفر او با کفر دیگران دارد، کفریست مطلوب و کفریست نامطلوب، اینا بمونه سر جای خودش. بالاخره انسان این چنینه که اگر نعمت بیشتر باشد، احساس راحتی بیشتر خواهد کرد، بدنه چه به شکر الهی بیشتر خواهد پرداخت. حالا ممکنه بفرمایید که این دنیای این بزرگی هرچی شدم چون سیر میشه بدتر میشن. اینا ناآگاهن، نادانن. اگر دانا باشن و بدانن که مبدا این نعمت ها کجاست، شکر میکنن. همین بندگان خدا رو نگاه کنید که استکان چایی که براشون میاره میگن دست درد نکنه. خب اگه اینا بدانن که این چایی و این سماور و این میوه و این غذا و این دنیا و این آخرت همه مالی دست دیگری است، مخلص اون دست خواهند بود، منتها نمیدانند. وقتی که ندانستن، رسول خدا صلوات الله السلام علیه فرمود که چند گروه هستن که 9 گروه هستن که مرفوع القلم هستن، یعنی تکلیف خیلی برشون نیست. یک دست اون هستن که مالای علمون. البته این که این مالای علمون تفسیرشو باید که در کتابهای دیگر ملاحظه کرد، مالای علمون یا من لای علمون، و این من، این ما به معنای من هست یا نه، اینا بمونه. ولی بالاخره از سیاق این عبارت و روایت و حدیث شریف معلوم میشه که کسانی که چیزی ندارن، ندانن، در محدوده نادانسته هاشون تکلیفشون سبک است. وای به حال کسانی که میدانند. نادانسته را میتوان گذشت، ولی دانسته را، علم را، آگاهی را، حجت را، برهان را، بیان را نمیتوان گذشت. بنابراین کسانی که اگر میبینین که به شکر الهی و نعمت الهی و به عبادت الهی باز نمیگردن و عبودیت نمیکنن، بدین خاطر است که نمیدانن. خیال میکنن خودشون زرنگ بودن به نعمت رسیدن، خیال میکنن خودشون وارد بودن، خیال میکنن خودشون سرخیز بودن، هوششون زیاد بود، کارشون زیاد بود. گاهی هم از عهده خودشون هم که خارج میشه به حوادث نسبت میدن، میگن فلان کس روز جلو من در اومد، فلان کس بود که من اونجا معرفی کرد، فلان کس بود که چنین گفت، فلان کس بود. یعنی بیشتر از این دیگه چشمشون دید نداره که این فلان کس را میگه دیگه در مسیر تو قرار داد، فلان کس را هم دیگری بود که به عنوان حول و قوه الهی در اختیار تو قرار داد. اگر آدمیان بدانند که غایت قصوای آدمی و مبدا اولین آدمی، هر فعلی، هر کاری، هر زندگی، هر امکانی، هر نعمتی، همه فقط و فقط از دست توانای الهی برمی آید و لطف ویژه الهی است، همه سپاسگزار او خواهند بود. اون خیلی هم راحت تره تا اینکه افرادی رو که یکی مهم تشکر کنیم که دوباره برامون منت میگذاره رو بهتره، راحت تر تشکر میایی که تشکر کنیم که میگه همین شکرت هم یک نعمت جدید، همین شکر رو هم مقامی بر تو، کمالی بر تو، جمالی بر تو. پیداست که تفاوته. پس بنابراین استفاده از نعمت‌های الهی میتواند زمین ساز شکر نعمت‌های الهی باشد، ولی حواسمون باشد که سبب استدراج نشود، سبب استغنا نشود. گمان نکنیم که حالا ما زرنگ بودیم امکانات داریم، یا اون کسانی که امکانات دارن گمان نکنن که چون زرنگ بودن امکانات دارن. اونایی که درس خوندن گمان نکنن حتما زرنگ بودن. تو دنیا زرنگتر از اونها بسیار بوده، مالدارتر از اونها زیادتر بوده، زرنگتر از اونها بسیار بوده، پولدارتر و شهرت‌دار، همه چی بوده. همیشه توجه داشته باشیم که اگر مالی، اگر دنیایی، اگر آخرتی، اگر هر چی رو که بهمون دادن، این جمله رو مکرر و مکرر پیوسته و پیوسته بر زبان بیاریم که و کم من ثناء این جمیل لست اهلا له نشرت، اینه که ما دادیم مال ما نبود. اون تو ظاهرش اینه ماشاءالله او نگاه کنم که چنین چنان داره، خدایا من میدانم که اینا مال توست، ولی تعریفاشو برای من گذاشتی. و کم من ثناء، چقدر، نه یکی و دو تا و سه تا و پنج تا، سخن ولی حق است، سخن صدق است، سخنی نیست که تعارف گذاشته باشه که شما خیلی به ما لطف کردین، منظور اینه که حالا مثلا یه بارم سلام ما را علیک گرفتین، این که نیست. و کم من ثنا این جمیلن، اولا ثنا، ثانیا جمیل است، ثالثا بسیار و بسیار است، ولی مربوط ما نیست، تعریفش مال ماست، ولی نشرته، انتشارش مال اوست، ایجادش مال اوست. بنابراین اگر کسی اهل عبادت هست گمان نکند که حالا چون عبادت کرده است بنابراین جایی در زمین دارد، جایی در آسمان دارد، در میان ملائکه، در آخرت، در میان اولیاء خدا جایی دارد، بگه خیلی خوب ما که الحمدلله خیلی البته زحمت کشیدیم. نه، اگر چه زحمت کشیدی به لطف خدا زحمت کشیدی. اگر حالا هم که میگن مؤمن است با سلام و صلوات بیاوریدش، تاج نور بر سر و صورتش بگذارید و حرکتش بدید، گمان نکنید این مال شماست، این مال او بود، به نام ما تمام شده. بنابراین توجه به نعمتهای الهی سبب میشه که شکر نعمت الهی افزون بشه. آخرین نکته ای که مجوز برای استفاده از نعمتهای الهی میشود این است که هر نعمتی را که مصرف میکنیم یاد خدا باشه. این حد اقلش ذکر زبانی، یاد زبانی، بیشترش هم توجه به این ذکر که میشه ذکر قلبی، بیشترش هم دیگه کار نداریم. یعنی این که البته برای اینکه این ذکر زبانی رو فرمودن که هر لقمه رو که بخورین یه بسم الله بگین، لقمه رو هم که قورتش دادین یه شکر بگین، حالا اگه نشه هر دو سه لقمه یه بسم الله، دو سه لقمه یه شکری بگین، اگه نشه هر 5 6 تو بالاخره اینجور نباشه که یادمون رو اصلا بسم الله گفتیم یا نگفتیم، یادمون رو اصلا شکر کردیم خدا رو یا نکردیم. این که نعمتی سبب شکر شود، اگر اینجور شود استفاده از نعمت‌های الهی بالعرض مطلوب خواهد بود، به خاطر اینکه شکر الهی مطلوب به ذاته. بنابراین نعمت‌های الهی که زمینه و مقدمه دستیابی به یک کمال به ذات می شود و ارزش به ذات می شود، خودشون هم ارزشمند خواهند بود، ولی ارزش بالعرض دارند، به عنوان مقدمه امر مطلوبی خواهد بود. این هم در مورد این دنباله ملبس همون اقتصاد. فقط آخرین جمله از امام صادق صلوات الله و سلام علیه بخونم که لا تشتغل به طعام آخره خلا و لباس آخره بلا. حواسمون جمع باشه، در غیر این مواردی گفته شد، یعنی اگر توجه به نعمتهای الهی نباشد، خوردنی باشد چون خوردن دیگران، چنان که در خیلی از موارد که اولئک که کل انعام اومده همشون که مالی نیست که ایمان ندارن، که این غیره، این حتی کسانی هم که اجمالا ایمان هم داشته باشن شامل میشه. کسی که فقط نامش اینه که مؤمنه، نامش اینه که مسلمان، نامش اینه که این چیزا رو بلد هست، این کفایت نمیکنه. اگر قرار باشه که همراه و برخی از نکات، یعنی همراه و معرفت نباشه، استفاده از نعمت و الهی مثل این که اسبی در بیابان میچرد، شغالی در بیابان چیزی میخورد، کلاغی در نمیام کجا دانی میچیند، این گونه خواهد بود. لا تشتغل به طعام آخر الخلاق، غذایی که آخری ندارد، یعنی توجه به خدا نیست. این است که از ظرف به ظرف کرده باشیم، به ظرفی ریختیم، از اون ظرف هم تخلیه کردیم، در ظرف دیگری بردیم، باز دوباره نمیبریمش تو ظرف اولی، یک کمی تغییرات درش ایجاد میکنیم، باز دوباره همجای میچرخونیمش. اینجوری رو اشتغال پیدا نکنید. باید هر کاری رو که آدمی انجام میدهد ذکر الهی همراهش باشد و به لباسی که آخرش بدی و مشکلات و گرفتاری و بلا و سختی و مانندون باشد این نباشد. خب اینم یک فراز. فالمتقون هم فیها اهل الفضائل، منطق هم الثواب، ملبس هم الاقتصاد. این دو جمله هم گفتیم. مشی هم التواضع، مشی، رفتار، سبک زندگی، بلکه خلق و مجموعه آنچرا که در وجود آنها ظهور دارد و به چشم می آید همراه با تواضع است. خب در این هم نکاتی رو خدمتتون، در این زمینه هم نکاتی رو خدمتتون عرض می کنم، ولی ابتدا یادآوری کنم که توقف آدمیان و اخلاد و چسبندگیشون به زمین و لوازم زمین به خاطر دوری از تواضع است و رسیدن بندگان خدا به نعمتهایی که هرگز و هیچگاه شایستگی و استحقاق آن رو نداشتند به خاطر تلبس و تخلق آنها به تواضع است. تواضع نباید همچون لباس آدمی باشد که بتوان آن را از بر برون کرد. نباید همچون خلقی باشد یا حتی ملکه ای باشد که در گذر زمان از میان می رود، بلکه اهمیت تواضع آنقدر زیاد است که باید بخشی از ذات آدمی شود. نتواند مدعی باشد، نتواند درشت بگوید، بزرگ بگوید، ادعاهای درشت و بزرگتر از خودش داشته باشد. به تعبیر دیگر، عبودیت با تواضع مخلوط و درامیخته اند، از هم جدا نیستند. نمیتوان کسی عبد باشد و متواضع نباشد، بلکه مستکبر باشد یا کبر و غرور داشته باشد. نمیشود، چنان که نمیشود کسی در مقابل خدا و خلق خدا متواضع باشد و بنده خدا نباشد. چقدر سفارش کردم که هرگاه هر یک امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود که هرگاه به یکی از بندگان خدا رسیدی و نگریستی، بگو به خود، به خود تلقین کن، بپذیر برای خود که او از تو بهتر است. رفتار تو با دیگران رفتار با بهتر از خیش باشد، نه با همتای خود، تا چه رسد به فروتر از خود. دیگه دنبالش رو چون جای دیگه گفتم خدمتتون عرض نمی کنم. بنابراین محور تواضع نداشتن، کبر داشتن رو همراه خودش خواهد داشت، غرور رو خواهد داشت، انتظار از دیگران رو خواهد داشت، اینا سم مهلک است. کسی که خود را چیزی می انگارد یا دیگران را همتای خودش می داند یا کمتر از خودش، اگر اینجور شد در یک فرض بر دیگران واجب می داند که در خدمت او باشند، چو او رو محور قرار بدهند، و در فرض دیگر میگه حالا که برابریم چه من چه او، بنابراین حالا که ما فعلا میتونیم من باشم او نباشم. برای همین است که فرمود به هر که مینگرید بدانید که از شما بهتر است، یا بهتری و خوبیش آشکار است یا نهان است. چه میدانیم در درون دیگران چه میگذرد؟ چه میدانیم توجه الهی به بندگان خدا چجور هست؟ مگر توجه الهی به زبان دیگران است که یکی عربی فصیح و بلیغ و سلیس سخن میگوید و اول و آخرش حمد و ستایش خداست، دیگری نه؟ توجه الهی و رحمت الهی که این نیست. مگر توجه الهی به ظاهر و اندام و قیافه و لباس و کفش و کلاه مانند این هاست که یکی سجاده داشته باشد، دیگری خرقه کجا داشته باشد؟ ارزش آدمیان به این نیست. پس به چیز ما چه میدانیم؟ به چیز حداقل میدانیم که این خلق خدا مطلوب خدایند. اگر مطلوب خدا هم که نباشن به ما ارتباطی ندارد که ما بگیم حالا حتما این نقصی دارد مطلوب خدا نیست. ما که نمیدانیم که او برای چه آفریده، به هر منظوری که آفریده خودش حق دارد بندگانش رو در قعر جهنم ببرد، ولی ما حق نداریم اهانت کنیم. لا تصب ده، به زمین هم نگید، به آسمان هم نگید، به درخت هم نگید، نگید چه درختی بیورزه ای که همه درخت ها اینقدر میوه آوردن، این الان 5 سالی که چی نیورده، که این درخت هم بیورزه نیست، به اذن و اراده الهی میوه نمیدهد. همچنان که اراده الهی تعلق گرفته است به اون درختی دیگری که همه گردش دارن سینی میزنن ماشالله و بهبه میگن، اگر به این هم تعلق گرفته بود این هم همون گونه بود، جایگزین کردنش که هزینه ای ندارد. مکرر و مکرر فرمود که اگه شما چنین و چنان باشی شما رو میبرم گروه دیگری جاتون میارم. وقتی هم از این سوال کردن از حضرت صلوات الله و سلام علیه که اگر این بندگان ناشایست باشن، اگر عبادت نکنن، اگر ایمان نیاورن، اینا رو میبرم یه گروهی میارم که حسابی باشند. خب حالا درسته که ما یه جایی صحبت میکنیم میگیم این چنین چیزی نشاید، این حرفا مربوط به فاهمه های محدود آدمی است. بر اساس این اسباب و علل نشاید که اینها بروند، بر اساس اسباب و عللی که ما نمیشناسیم چی خوبم شاید. برای همین است که رسول صادق مصدق دست بر شانه سلمان نهاد، گفت عرب ها اگر ایمان نیاورید قوم سلمان می آیند و از شما سبقت می جویند در فهم قرآن و ایمان به قرآن و عمل به قرآن. خدا که عرب عجم نمیشناسد که. پس اگر قرآن در این قوم نازل شده است به لطف الهی بوده است، و اگر در قوم دیگری نیامده است به حکمت الهی بوده است. اینجور نباشد که لطف الهی رو ببینیم حکمت الهی رو نبینیم. ندیدن حکمت الهی مخالف با تواضع خواهد بود و در نتیجه احساس غرور و بزرگی، ما که الحمدلله نماز خوندیم، ما که الحمدلله چنین کردیم چنان کردیم، هرگاه اینها به زبانمون اومد باید بگیم که این نماز به کمرمون بخوره، این عبادت هم به همه وجودمون بخوره. اگر اهل عبادت نبودیم، اگر نمازخون نبودیم، اگر کفر مسلم بودیم ولی متواضع بودیم، ترجیح داشت بهتر بود از اینکه کبر داشته باشیم، خودمون از دیگران برتر بدونیم و گمانمون هم این باشه که ما میدانیم دیگران نمیدانن. هل یستوی الذین یعلمون والذین، چرا این آیه رو همش بخونیم؟ بخونیم مثل الذین حملوا التوراة کمثل الحمار یحمل اسفارا، چرا اینا رو نمیخونیم؟ خب مشیه هم تواضع، قراره در تواضع سخن بگیم، طبعا دیگه با اوقات طرفی نمیشه در تواضع سخن گفت، بله هنوز خیلی هم وقت داریم که. خب اما تواضع، چند تا روایت رو بکنم شاید که تواضع چیست. خب حالا اینا رو با توجه به اینکه ضبط هم میشه نمیشیرم که حالا بگیم شما میشی بفرمایید تا حالا تغییر زائقه ای داده باشیم و بعد ادامه بدیم، ولی خب چاره نیست، روایت رو میخونیم. اگر حساس نبود، اگر اهمیت ویژه این نداشت، این اندازه بر اون تأکید نمی کردند. آغازش کبر است، آنگاه تکبر است، آنگاه استکبار است. آنان که مرز استکبار رسیدن، کوس انالحق بزدن و خلق را به خدمت خیش گرفتن و اگر نتوانستن در خیال خیش بر دیگران حکومت کردن، از همین نقطه شروع کردند، از کبر شروع کردند، از این نقطه شروع کردند که فراموش کردند که بنده ضعیف ذلیل حقیر بدبخت بیچاره ای بیش نیستند مانند همه خلق. وقتی اینها که فراموش بشه، بعد ما همیشه فقط شیطان رو لعنتش میکنیم، نمیدونم فرعون رو چنین و چنان میگیم، منبر دربارش میگیم که این چنین و چنان بوده، هیچ وقت نمیگیم این چیش مگر ایراد داشت، از کجا به اینجا رسید. شیطان هم که بنده خدا بود که عبادت میکرد، که اگر عبادت نمیکرد که آسمانی نمیشد، اگر عبادت نمیکرد که از فرشتگان تقدم پیدا نمیکرد، مقدم نمیشد، جلوتر از اونها نمیرفت، امام و پیشوای اونها نمیشد. خب چه شد که به اونجا که رسید؟ این نقطه رو تو خودش داره، هی به خودش نگاه میکنه، اصلا اولم رقیب نداشت، الا زودتر از اینا میگفت انا خیران. آنگاه که رقابت ایجاد شد، دید بله نه، دیگران خیلی از او کمتر هستن، همین بس هست برای او. و الا سجده به اون معنا که زیارت جامعه کبیر رو بخونید، همه عالم هستی نسبت به آدم و فرزندان پاک آدم تسلیم هستن، که اینا که اعتراض نکردن، اینا حرفی نداشتن، که اینا برفرض که عبادت هم میکردن، تسبیح هم میکردن، سجده هم میکردن، اینها در درونش این رو داره که آنگاه که زمینه رقابت ایجاد شود، میگوید انا خیرون و دیگران شر. وقتی اینجور شد، با همین راحتی بهش گفتن جای کسی که میگه انا خیرون که اینجا نیست، به اشتباه آمدی، برگرد به سر جولت. و او هم قبول کرد، او هم پذیرفت. برای همینه که نگفت که حالا یه اشتباهی شده، یه اشتباه رو که میشه جبرانش کرد، که فقط گفت مهلت بهم بده، من تنها که تو این دنیا نمیتونم باشم، که دیگران را هم از این انا خیرون بهشون تعلیم بدم. و تعلیم هم داد، تعلیم داد بیش از حد لازم. خب امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود تواضع چیست؟ تعریف تواضع در روایات که البته از جهتی هم اهمیت تواضع رو بیان میکند، فرمود که التواضع اصل و کل خیر، کل خیر نفیس، هر چیزی که خیر است، یعنی مطلوب است، ما یختار هل کل، چیزی که مطلوب همگان است، ولی نه هر چیزی که مطلوب همگان است، آنچه که مطلوب همگان است و چون مروارید قرمز است، نه سفید که میتوان دید و پیدا کرد و در بازار شناسایی کرد، نفیس باشد، منحصر به فرد باشد، هر امر نیک و پسندیده و زیبا و دارای جمال و کمالی که منحصر به فرد باشد، اصلش تواضع است. ریشش تواضع است. اگر میبینید چیز خیلی پدید آمده است، میوه های شیرینی، این میوه های شیرین مال اون ریشه هایی که در خاک موندن، یک بار هم سر از خاک بر نیاوردند. اگر این ریشه ها خودشون از خاک در میآوردن، میگفتن ما خفه شدیم از تو از بس تو خاک موندیم، میخوایم ما هم بیایم بیرون چه خبره، بوق ماشینا رو میخوایم بشنویم، دیگه میوه نبود. این نعمت، این لطافت، این عنایت، این الطاف ویژه‌ای رو که می‌بینیم به عنوان میوه‌های پیوسته اکلها دائم همیشگی بر این شاخسارها آویزان است، مربوط به این ریشه ایست که تواضع است. اگر ریشه در خاک نداریم، ریشه در تواضع باید داشته باشیم. و مرتبت رفیعه، اصل هر مقام و منزلت والایی، اصلش همین پایین بودنه، متواضع بودنه، در آسمان بودن رو هم اگر کسی تشریحش کنه بشه کافه، درونش، مغزش، هویتش خاک بودن توش هست. اگر در اعلی علیین بودن رو کسی بنگرد، میبینه زیر پاهای دیگران له شدن درش هست. اگر با ملائکه دم خوش بودن و نشستن و خوش بش کردن رو اگر کسی ببیند، خواهد یافت که این بدین خاطر است که پایین نشین بود، خاک نشین بود، متواضع بود. تواضع، فروتنی اصل هر خیر منحصر به فرد یا بی همتا و هر مرتبه و مقام والایی است. از این تعریف بهتر چه فضیلتی بیشتر از این؟ بهشت هم همینجا باید پیدا کرد، بالاتر از بهشتم. مگر نفرمود العبودیت و جوهرتون کن و هر ربوبیه؟ عبودیت رو فکر نکنیم حتما در جای دیگر میخوام به دست بیاریم. اگر کسی عبد ضعیف ذلیل حقیر بود و یقین داشت و اون رو اظهار کرد و به رخ دیگران هم نکشید، این همون ربوبیته. ربوبیت دو وجه دارد، وجه خاکی، وجه الهی آسمانی، وجه خلقی، وجه ربی. به وجه خلقی ظاهر شود تواضع است، به وجه ربی ظاهر شود عظمت و جلال است. تعبیر لطیفتر رو بشنوید: ولو کان للتواضع لغتون یفهمها الخلق لنطق عن حقایق ما فی مخفیات الامور. اگر یک لغتی، یک زبانی، یک واژه‌ای بود چه؟ آدم وقتی این لغت و واژه رو که بفهمه، تواضع رو فهمیده باشه. یه همچی کلمه‌ای داریم یا نه؟ خب این تواضع میگه، این که حقیقتش نیست. وضع وضعی بودن یه پایین افتاده بودن. اگر مثلا همه رو صندلی نشستن، یکی رو زمین نشسته، اون نسبت به وضعیه. همه سواره میرن، یکی پیاده، این نسبت به وضعیه. همه ایستادن، یکی نشسته، اون وضعیه. وضع یعنی پایین تر بودن، ولی این حقیقتش نیست که. اگر واژه‌ای وجود داشت که به وسیله آن واژه خلق تواضع رو بفهمند، چه اتفاقی میافتاد؟ لنطق عن حقایق ما فی مخفیات الامور یا مخفیات الامور. به وسیله این لغت و این زبان می توانست حقایق همه نهانها و پوشیدیهای عالم را بیان کند. یعنی اگر پوشیدهای عالم، نهانهای جهان را کسی بتواند با کلمه‌ای بیان کند و حقیقت آن را آشکار کند، تنها به وسیله زبان یا لغت یا واژه‌ای می توان اون کار را انجام داد که اون لغت و واژه بتواند تواضع را آشکار کند. یعنی تواضع همه چیز است. این تعبیر رو داریم که در سخن رسول خدا صلوات الله و سلام علیه، اگر در ظاهرا این سخن در مزاری و قبرستانی گفته شده، فرمود که، یا در جای دیگری فرمود که اگر این اهل قبور رو زندشون کنین، ازشون بپرسی، همه خواهند گفت ما جز به دیده خلق نمرده ایم، ظاهرش این بود، تصادف کردیم، غذا خوردیم، غذا نخوردیم، چنین کردیم، چنان کردیم، دیده خلق بود که ما را به اینجا رسوند. مشابه همین تعبیر رو در مورد تواضع داشته باشید، منتها نقطه مقابلش. اگر آنان که در آسمان‌ها پرواز می‌کنند، آنان که در اعلی علیین و فراتر از آن قرار دارند، از آنها بپرسید شما چگونه به اینجا رسیدید، می‌گویند با تواضع رسیدیم. در مقابل خدا که برود و شما معنا نداره که.
و این غرور هم جدا نکنیم که خدا و خلق هم تفاوت داره. غرور در مقابل خلق و خدا هم غرور در مقابل خدا است. کبر در ولا کبر ایراد نداشت که اگه مربوط مردم باشه، تکبر مربوط مردم باشه، خب اینا ایراد نباید داشته باشه که. بنابراین مثل اینه که میخواد بفرمایید که ما واژه‌ای که بتواند حقیقت تواضع را بیان کند نداریم، ولی اگر چنین واژه‌ای پیدا شود، این واژه میتواند همه نهانهای امور عالم هستی را نیز آشکار سازد. خب همین که خب حضرت فرمود واژه‌ای نداریم، اگر میفهمون نه واژه داریم، خب ما نمیدونیم. یعنی کسی که تواضع را یافته است به حقایق عالم هستی، به حقایق نهان عالم هستی دست یافته است. خب بالعکسش هم همینطوره. حالا عکس نقیضش رو ملاحظه فرمایید که کسی که به حقایق عالم هستی دست نیافته است، رگه های ضعیف یا قوی از منیت در او هست، به همین خاطر است که اگر چیزی گفته شود به کلاهش بر میخورد. اگر نباشد این گونه نخواهد بود که اگر کسی کمتر چیزی ما بگه، به شغلمون بگه، به محل زندگیمون بگه، این محل خوب نیست، میگیم نه خیلی هم خوب، از اینجا دیگه اصلا همین یه جا بوده که ما اومدیم. اگر به نوشتمون بگن، اگر به حرفمون بگن، اگر به هر چیزی که داریم، به مغازمون بگن، به بازارمون، به خیابون، به هر چیزی بخوام بگن، به راحتی بهمون بر میخوره، نه بیشتر. کافی چیزی مثلا بگه ایرانی ها هم یه نقطه ضعفه. حالا به مشهدی ها بگم، به مشهدی ها هم انگار خوب نیست، ظاهران ازشون راضی نیست، میگیم 100 تا دلیل میاریم توجیه میکنیم، نه این مال این نیست که ازشون ناراضی ان، اونا توجه ندارن. این رگه های از کبر خود بزرگبینیه. ویلا نه اینکه مشهدی ها خوب نیستن، خب مگه بنده خوب هستم؟ آن نقصی رو که داریم، مگه میشه خلق در مقابل حق نقص نداشته باشه؟ مگه اصلا میشه غیر از نقص چیزی داشته باشه؟ هرگاه انتساب این خلق رو به خودش بسنجین، سر تا سر نقصه، سر تا سر عیبه. بلی اگر با خدا بسنجین، خب کیه که با خدا بسنجه؟ بعد فرمود که و تواضع ما یکون فی الله و لله و ما سواه مکر. تواضع آن است که برای خدا باشد و در مسیر حرکت به سوی خدا باشد. اما اگر غیر از این دوتا باشد، تواضع برای خلق باشد نه برای خدا، این مکر است، معامله است، زرنگی در معامله است. اگر تواضع مربوط به مسیر حرکت به سوی خدا و به عنوان ابزار حرکت به سوی خدا نباشد، مکر است، فریب است، به تعبیر دیگه شیطنت است. و من تواضع لله شرفه الله علی کثیر من عباده. کسی که تواضع داشته باشد، این در تواضع هم خلاف واقع نیست. اگر یه وقتی مثلا گفتیم که البته شما میفرمایید، شما درست میفرمایید، ما که این چیزا رو نمیدونیم، این اینجوری نیست که خلاف حقیقت گفته باشه. برخی از خلق میگن شکست نفسی میکنه، شکست نفسی خلاف واقع است، بد است، مؤمن شکست نفسی نمیکند، نفسی نباید باشد تا او رو بشکنیمش. بنابراین اگه شما میگید شما بهترین، این سخن امام صادق صلوات الله و سلامه است، نه اینکه حالا البته ما گفتیم شما هم باور نکنید، نه باور کنید، منتها هر کسی باید همین نگاه رو به خودش داشته باشه. یعنی به تعبیر عرب ها مجامله نیست، یعنی تعارف نیست که ما که چیزی بلد نیستیم، یعنی نه خیلی بلدیم، یا یعنی اینکه نه ما که چیزی بلد نیستیم، البته ما نمیگیم چیزی ولی دیگران فکر کنن که نه ما خیلی بلدیم، به خاطر اینکه نه اینکه بلد نیستیم، واقعا همین جوره. در نتیجه یکی تواضع، یکی ستایش خدا، یکی ستایش معلم. این ستا رو فرمودن هر چی گفته بشه تملق نیست، مجامله نیست، تعارف نیست، شکست نفسی و مانند اینها که همشون نادرست و نروست، هیچ کدامش نیست. حتی اگر اون چرا که گفتی میشود به ظاهر در وجودی نباشد، ولو به ظاهر نباشد، بالاخره همین موجودی که به ظاهر کمالاتش اندک است سبب شده است که ما خوندن و نوشتن را بیاموزیم، پس این قابل ستایش خواهد بود. در غیر این سه مورد رو فرمودن که هر چی که میگین دقت کنید که چی داره میگین. خب البته جایی هم باقی نمیمونه که کسی که تواضع داشته باشد در مقابل خدا فروتن باشد، شرفه الله علی کثیر من عباده،
خدا او رو بر بسیاری از بندگانش شرافت و بزرگی خواهد بخشید. ولی یادمون باشد که اگر بخشید، هنوز که نبخشیده است، ولی اگر بخشید یا اگر بخشیده است، متوجه شدیم باید بر تواضع ما افزوده شود. یعنی روزی که فهمیدیم که خداوند ما رو یه قدم بالاتر برده، اون روز باید رفتارمون، گفتارمون، فکرمون، اندیشمون، خیالاتمون یه قدم خاکی تر بشه، افتاده تر بشه. تا دیروز اگر یکی در میون سلام میکردیم، از امروز نه خدا به ما حرمت، ما که استحقاق نداشتیم حرمت گذاشت، بی استحقاق حرمت گذاشت، هم بدون استحقاق حرمت بگذار، بی استحقاق عنایتش رو شامل حالمون کرد، پس ما هم باید بی استحقاق اگر چیزی داریم شامل حال دیگران کنیم، و اگر نداریم زبان خوشمون رو، نفسی، نفسی، دعای، هر چی رو که داریم، هر که به اندازه خودش. ولی دنبالی روایت رو بخونم دیگه، امروز کفایت میکنه. بله دنبالش هم خیلیه. حالا یه جمله دیگه رو بخونم، یه جمله دیگه رو. ولی اهل تواضع سیما اون یعرفها اهل السما من الملائکه و اهل الارض من العارفین. انسان‌های متواضع روحی دارند، روی دارند، چهره ای دارند که یعرفها اهل السما. اینا نه موجود اینجایی هن، چون با این تواضعشون رفتن، شرفه الله کم نیست. در روایت دیگه میخونیم رفعه الله کم نیست. اینا به ظاهر اینجایی هستن، ولی مثل اهل اینجا نیستن. حتی اینجور نیست که مثلا بگیم که اینها سیمایشون چون پریان است، چون فرشتگان است، اینجور نیست. چون یعرفها اهل السما من الملائکه، ملائکه هم اینا رو میشناسن، نه اینکه مثل ما یه نفر رو میشناسیم که اینها نزد ملائکه معروفند. یکی از لوازم معروف بودن مطلوب بودن است. اهل تواضع مطلوب ملائکه است، چنان که یکی از لوازم منکر بودن هم نامطلوب بودن هست. معروف و منکر، ضمن اینکه که شناختی که ناشناخته، شناخته مطلوب است و پسندیده، ناشناختم یا منکر هم ناپسند و مورد اعراض. انسان‌ها یا اهل تواضع در آسمان شناخته شده هستند، چهره‌ها و رخ‌هایشون شناخته شده است، هم ملائکه اونها را می‌شناسند در آسمان، و هم اهل الارض من العارفین، اهل معرفت نیز در جهان طبیعت اونها را می‌شناسند. وقتی که شناختن، اینجور نیست که شمارهشون، مثلا اسمشون، نامشون، قیافشون یه جایی نوشته باشن، می‌شناسند و مطلوب خیش دارند و دانند. خب تتمش بمونه برای جلسه آینده که ریشه تواضع چیست و از کجا پدید میاد، تتمش بمونه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد.